بخش سوم، بحران در کردستان.
هنوز چند روزی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نگذشته بود که گروه‌های متشکل از ساواکی‌های فراری، احزاب و گروه‌های وابسته به شرق و غرب با همکاری مهره‌های از قبیل شیخ عزالدین حسینی، روحانی نمای حقوق بگیر ساواک در مهاباد، شیخ عثمان نقشبندی، فئودال درباری منطقه اورامانات و سرحلقه صوفیان نقشبندی، سردار جاف و سنار ممادی و خوانین سلطنت طلب شهرهای کردنشین کشور رو به آشوب کشیدند. در همون اوایل اوجگیری بحران کردستان بود که پای ما سپاهیان همدان به مناطق کردنشین غرب کشور باز شد. حضور بچه‌های سپاه همدان در اون مناطق ناشی از دو علت بود. اول اینکه همجواری استان همدان با کردستان و دوم اینکه سرعت عمل نیروهای سپاه همدان در رسیدن به مهاباد و پاوه. مشخصاً قبل از محاصره پاوه و در اوایل تیر ماه 1358 بود که خبر رسید وضعیت شهر مهاباد و پادگان ارتش در اونجا بسیار وخیم و بحرانیه. بنابراین 6 اکیپ از پاسداران سپاه همدان سازماندهی شدند و نفرات اون عازم مهاباد شدند. بنده هم جز نفرات یکی از همون اکیپ ها بودم. در مهاباد ما به مدت 19 شبانه روز با ضد انقلابیون مسلح به شدت درگیر بودیم. بعد هم عملا در حلقه محاصره‌ای که ضد انقلابیون بر گرد شهر مهاباد کشیدند گرفتار شدیم. قریب به یک ماه به دلیل فقدان پزشک و کادر درمانی در شهر و ضرورت رسیدگی فوری به جراحات زخمی‌ها، خودمون با استفاده از چاقو، کارد آشپزخونه و الکل طبی مجروحین رو به صورت سرپایی جراحی می‌کردیم و تیر رو از بدنشون درمی‌آوردیم و بعد پانسمان می‌کردیم. بعد از دو سه روز هلیکوپترهای ترابری 214 استی از هوانیروز می آمدند و در کنار ساختمان سپاه می نشستند و از اونجا زخمی های ما رو به مراکز درمانی کرمانشاه منتقل می کردند. بعد از تثبیت نسبی وضع شهر مهاباد بود که به پاوه رفتیم. از شهریور 1358 در رأس هرم فرماندهی سپاه همدان جابجایی صورت گرفت تا اون برادر بزرگوارمون آقای سعید طایفه نوروزی فرماندهی سپاه استان رو به عهده گرفت و سرکار خانم دباغ هم عهده‌دار معاونت روابط عمومی سپاه استان شد. در همین حال به رغم جانفشانی‌هایی که نیروهای سپاهی و ارتشی برای آزادسازی شهرهای کردستان می‌کردند، به دلیل کوتاهی‌های دولت موقت و خیانت هیئت حسنیت، بسیاری از شهرهای کردنشین پس از آزادسازی مجدداً به اشغال گروه‌های تجزیه طلب در می‌آمدند. از جمله این شهرها مرکز استان کردستان یعنی شهر سنندج بود که ما از روز 12 فروردین 59 تا 20 اردیبهشت ماه همین سال درگیر آزادسازی و تثبیت اون بودیم. در عملیات سنندج کل نیروهای جمهوری اسلامی تحت فرماندهی آقایان علی صیاد شیرازی، رحیم صفوی، محمد بروجردی و عباس آقازمانی معروف به ابو شریف قرار داشتند. این عملیات طرح جالبی داشت. یک طرح دو مرحله‌ای. مرحله اول، قطع ارتباط سنندج از 4 محور مواصلاتی با سایر مناطق آلوده استان و تکمیل محاصره شهر، و مرحله دوم ورود به سنندج و پاکسازی شهر به صورت قدم به قدم. محورها هم عبارت بودند از محور یکم جاده مریوان به سنندج، محور دوم جاده سقز و دیواندره به سنندج، محور سوم جاده کرمانشاه به سنندج و سرانجام 4 محور جاده قروه به سنندج و گردنه سوق‌الجیشی صلوات آباد. از این 4 محور مواصلاتی 3 خیلی راحت تصرف شد و موند محور مواصلاتی 4 یا همون جاده قروه سنندج و گرفتن گردنه صلوات آباد که ما هم در این محور ماموریت داشتیم. البته بچه‌های ارتش هم با ما بودند. اون روزها آرایش واحدهای رزمی ما در حد گروهان و گردان نبود. یه سری گروه رزمی داشتیم به استعداد هر گروه 15 یا 20 نفر. ما 4 گروه نیرو داشتیم. یه سری از برادرای حزب اللهی پایگاه نیروی هوایی همدان، یعنی پایگاه خلبان شهید محمد نوژه، هم که داوطلب با ما اومده بودند اونجا کار می‌کردند. قرار شد با هلیکوپتر در انتهای ارتفاع صلوات آباد هلیبورن بشیم و بعد از عقب زدن نیروهای ضد انقلاب خودمون رو برسونیم به بالای گردنه صلوات آباد. هلیبورن نیروها خیلی قشنگ اجرا شد. خود صیاد هم شخصا در عملیات حضور داشت. منتها به محض تارمار کردن تجمع ضد انقلابیون مسلح در پایین ارتفاع، موقعی که گروه های چهارگانه ما به سمت نوک ارتفاع حرکت کردند، ارتفاع اون گروه های تحت امر صیاد با ما قطع شد. دلیلش هم این بود که سرعت بچه های ما بیشتر بود. از طرف دیگه گروه های همراه صیاد رو تکتیرانداز های ضد انقلاب وسط راه معطل کردند. این شد که بچه های ما سری جلو کشیدند و رسیدیم به مدخل تنگه صلوات آباد. اونجا بود که ضد انقلاب به محاصره ما در اومد. یعنی بچه های سپاه همدان به سرعت در بین دشمن رخنه کرده و جلو کشیده بودند، طوری که ضد انقلابیون متوجه این مطلب نشدند. در نتیجه اونا بین ما که به مدخل تنگه رسیده بودیم و بچه های ارتشی صیاد پرس شدند. یه وقت دیدم آتش توپخانه داره ما رو در مدخل تنگه میکوبه. برادرمون صیاد شیرازی توی اون حمله علاوه بر هدایت ستون ارتش برای توپخانه دیدبانی هم میکرد و با بیسیم به اونها گرا میداد. حالا ایشون چون خبر نداشت بچه های سپاه همدان از پشت سر ضد انقلاب سر در آوردند، به هوای این که سنگرهای عمقی ضد انقلاب در مدخل گردنه رو بکوبه، به توپخانه ارتش دستور داد اونجا رو بکوبن. ما هم تماس گرفتیم و گفتیم آقا جان بگید توپخانه نزنه، ما الان روی هدف هستیم. ایشون که خیلی هم تعجب کرده بود بلافاصله دستور داد که آتش توپخانه قطع بشه. عناصر ضد انقلاب هم همین که فهمیدن ما از پشت سرشون سر در آوردیم دیگه روحیشون رو باختن و فرار کردن. اون روز تا شب مشغول پاکسازی منطقه بودیم. شب رو هم توی برف و سرمایه شدید بالای گردنه صلوات آباد بیتوته کردیم. فردای اون روز هم رفتیم به سمت سنندج. بچه های سپاه همدان سوار وانت های سیمرغ پیشا پیش ستون حرکت میکردن و نیروهای ارتش هم دنبالشون. خودمون رو رسوندیم به ساختمان سیلوی ابتدای ارتش. به این ترتیب محور چهارم هم آزاد شد و نیروهای ضد انقلاب در داخل شهر سنندج محاصره شدند. توی این عملیات ما بچه های سپاه همدان 4 تا شهید دادیم که عبارت بودند از حیدرعلی پور محمود، محمد رضا رضوانی همدانی، ابوالقاسم جعفری و حسین شاه حسینی. یکی دو ماه بعد از آزادسازی سنندج بود که فرصتی پیش اومد تا به همراه محمود نیکو منظر، مهدی فریدی، سعید شالی، صمد یونسی و محمد رضا فراهانی سری هم به شهر آزاد شده مریوان بزنیم و با فرمانده مشهور آنجا آشنا بشیم. در یک روز گرم اوایل تیر ماه 1159 بود که سوار بر یک دستگاه وانت سیمرغ وارد شهرستان مریوان شدیم و به سپاه اونجا رفتیم. وقتی وارد سپاه شدیم و اوضاع اونجا رو برانداز کردیم، فهمیدیم فرمانده این سپاه برادر احمد متوسلیان آدمی است جدی و بسیار منضبط و گله‌مند از برخوردهایی که با اون میشد. اغراق نیست اگر بگم که اون روزها ما در دو جبهه میجنگیدیم. جبهه اول جنگ گرم با ضد انقلاب بود و جبهه دوم جنگ سرد موجود در بین نیروهای خودی که ناشی از حاکمیت یک گرایش خاص بر واحد عملیات ستاد مرکزی سپاه بود. عناصر این طیف عمدتاً آدم‌های تمامیت طلب و مستبدی بودند، طوری که هر جا می‌اومدن می‌خواستن اداره همه امور رو توی مشت خودشون بگیرن و به احدی هم حق اظهار نظر یا طرح دیدگاهش رو نمی‌دادن. میزان مشکلاتی که ما در کردستان با پیروان این طیف داشتیم به اندازه‌ای است که حالا بگذاریم.